بله، سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 1 بعد از 4 به وقت کابل است. روز جمعه تان خوش. من مصطفی صدیقی هستم و بیشترین قسمت این ساعت به برنامه هفتگی مجله فرهنگی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن سرخط تازه ترین خبرها. مقامات از آغاز تحقیقات در مورد قتل ولسوال قرقینم را با همسر و دخترش خبر می دهند. شورشیان مسلح در پاکستان 10 تن از زائران شیعه را کشتند. و در جهان فوتبال ایتالیا با شکست دادن جرمنی به فاینال راه یافت. نظر محمد نوید ولسوال قرقین ولایت جوزجان را با همسر و دختر جوانش ساعت 10 شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. جزئیات درباره حادثه در دست نیست، اما عبدالعزیز غیرت قوماندان امنیه جوزجان میگوید تحقیقات در این باره آغاز شده است. جوزجان در چند سال گذشته از ولایات نسبتا آرام افغانستان بوده، اما در این آخرها سطح خشونت ها در این ولایت بلند رفته. سفیر افغانستان در اسلام آباد دیروز در دیدار با وزیر خارجه پاکستان در مورد حادثه‌ای که در منطقه دیر بالا رخ داد بحث کرد. اسلام آباد ادعا می‌کند که در این رویداد شورشیان از افغانستان وارد پاکستان شده و 17 سرباز پاکستانی را کشتند. سفارت افغانستان در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است تنار ربانی کر وزیر خارجه پاکستان و عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته که حکومت افغانستان باید در آینده از وقوع چنین رویدادها جلوگیری کند. در اعلامیه آمده که دو طرف در این دیدارشان در مورد انتقال کتب درسی مکاتب از پاکستان به افغانستان و مشکلات مهاجران افغان در پاکستان هم بحث کردند. مقامات امنیتی در پکتیکا از درگیری‌های شدید میان نیروهای افغان و بین‌المللی با جنگجویان مسلح طالبان در ولسوالی ارگون این ولایت خبر می‌دهند. دولت زدران، قوماندان امنیه پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت درگیری دیروز بعد از آن آغاز شد که شورشیان بر گزمه مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی حمله کردند. به گفته او در این برخورد 9 جنگجوی طالبان کشته شدند، ولی به نیروهای افغان و بین‌المللی آسیب نرسیده است. رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشتوید. این هم ادامه خبرها. پلیس در پاکستان میگوید که شورشیان مسلح بر یک موتر سرویس که زائران شیعه را انتقال میداد حمله کرده و حداقل 10 تن را کشتند. 10 تن دیگر در این رویداد دیروز زخمی شدند. این حادثه در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان رخ داده است. پلیس میگوید این سرویس که از ایران وارد شهر کویته شده بود با بم و تیر اندازی هدف حمله قرار گرفت. شیعه ها اقلیت کوچک نفوس پاکستان را که اکثرا سنی اند تشکیل می دهند. هرچند شیعه ها و سنی ها اکثرا بین هم به آرامی زندگی می کنند، اما گروه های تندرو مربوط به هر دو جنا در 3 دهه اخیر هم دیگر را هدف قرار دادند. قرار است فردا اجلاس مهم به هدف پایان خشونت‌های 16 ماهه در سوریه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در این مورد می‌گوید: فردا به شهر ژنو به هدف اشتراک در اجلاس درباره سوریه مسافرت خواهم کرد. من از کار کوفی انان نماینده خاص مشترک ما کاملا حمایت میکنم. آقای انان وظیفه نهایت مغلق و دشوار را به عهده گرفته. من دیپلماسی او را ستایش میکنم و چشم براه ملاقات فرداستم. امیدوارم که این گروه عمل در مورد سوریه نقطه عطف در تلاش های مشترک ما به هدف رسیدگی به بحران سوریه باشد.
Will be a turning point in our common efforts to.
در این حال رئیس جمهور سوریه بشار الاسد هر گونه راه حل خارجی را برای حل بحران موجود در کشورش رد کرده است. او به تلویزیون ایران گفت که حکومتش وظیفه دارد تا برای حفظ مردمش تروریست ها را از بین ببرد. این مصاحبه بشار الاسد در هنگام پخش می شود که خشونت ها در سوریه اوج گرفته و پس از آن که نیروهای حکومتی این کشور یک جت ترکی را سقوط داد، ترکیه تعداد بیشتر سربازانش را با مناطق سرحدی میان دو کشور فرستاده است. سازمان ملل متحد افزایش در خشونت‌ها در کوسوو، مخصوصاً حملات بر سرویس‌هایی را که کودکان صربستانی را انتقال می‌دادند، تقبیح کرده است. فرید ظریف نماینده سازمان ملل متحد برای کوسوو خواهان آرامش شده و از مقامات خواسته تا در باره خشونت‌های روز پنجشنبه تحقیق کنند. گروه تقریبا 70 نفری صربها با دو سرویس به منطقه گزیمستان، یک محل تاریخی و مذهبی، سفر می‌کردند که پلیس مانع آنها شده گفت که آنها نظم عامه را اخلال می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، برخورد ناشی از این اقدام پلیس حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. ناتو همین خشونت‌ها را تقبیح کرده است. مقامات در میانمار به آن سان سوچی، رهبر مخالف حکومت، گفتند که کشورش را به نام برما نه بلکه به نام رسمی آن میانمار خطاب کند. در نامه‌ای که در یکی از روزنامه‌های میانمار چاپ شده، کمیسیون انتخابات به حزب سوچی گفته که نام این کشور را بر اساس آنچه که در قانون اساسی ذکر شده به کار ببرد. خانم سوچی در چندین سخنرانی مهم در جریان مسافرت اروپایی خود کشورش را برما خطاب کرد. حاکمان نظامی سابق نام این کشور را در سال 1989 به میانمار تغییر دادند، اما مخالفان حکومت و گروه‌هایی که در خارج از این کشور به سر می‌برند به گونه اعتراض آمیز این کشور را برما خطاب کردند. نام برما بر این کشور جنوب شرق آسیا توسط انگلیس‌ها گذاشته شده بود. برما از سال 1826 تا 1948 در اشغال بریتانیا بود. و در جام فوتبال ملت‌های اروپا دیشب، به طوری که خیلی کم انتظار می‌رفت، ایتالیا توانست رقیب مقتدرش آلمان را شکست بدهد و راه خود را به دور فاینال یا نهایی باز کند. در این بازی ماریو بالوتلی، ستاره سرشناس ایتالیایی، دو بار به سود تیمش گلزنی کرد و ایتالیا را راهی دور فاینال ساخت. به این ترتیب آلمان که یکی از مدعیان اصلی مقام قهرمانی در جام ملت‌های اروپا پنداشته می‌شد، از این مسابقات حذف شد. ایتالیا اکنون در دور فاینال در مقابل قهرمان جهان اسپانیا به میدان خواهد رفت. اسپانیا در یک بازی پر از شور و هیجان روز چهارشنبه پرتغال را شکست داد و به دور فاینال یا نهایی را یافت. جام ملت‌های اروپا را پولند و اوکراین به طور مشترک میزبانی می‌کنند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. تا حالا برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com، azadiradio.org. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تو با من خندیدی، من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پای من تند دوید، سیب را دست تو دید، غضب آلوده به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سالها است که در گوش من آرام آرام خشخش گامت تکرار کنان میدهد آزارم و من اندیشه کنان غرق این پندارم که چرا خانه کوچک ما سیب نداشت.
آغاز با صدای فریده انوری بود، صدایی که با گذشت بیشتر از 14 دهه هنوز فاتح امواج صداست. با سلام گرم و صمیمانه ملیا اروری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم و امروز شما را به شنیدن برنامه فرا میخوانم که ویژه فریده انوری است و مناسبت 65مین بهار زندگی این زن تاثیرگذار در گستره فرهنگ و ادبیات افغانستان. این برنامه را 5 سال قبل در 60 سالگی فریده انوری و در آخرین روزهایی که در رادیو آزادی با ما بود تهیه کرده بودیم و در برگرینده گفت و شنود جالب با فریده انوری است درباره دورترین خاطره ها و نخستین روزهای رایافتنش بر رادیو افغانستان وقت. در برنامه صحبت های دکتر اکرم عثمان، دکتر صبورالله سیاسنگ، دکتر اسدالله شعور، آقای مددی و آقای برتو نادری را درباره موقف فریده انوری در 14 دهه کارش با رادیو تلویزیون را هم میشنوید، همراه با شعر از نوذر الیاس، شاعر توانای عصر ما که اهدیه است برای 60مین دهه تولد فریده انوری. ما امروز این برنامه را به مناسبت 65مین بهار زندگی فریده انوری البته به صورت فشرده‌تر پخش میکنیم. 7 شعر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و ما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را از فریبا واحدی داریم.
سفیر بریتانیا در افغانستان عصر روز چهارشنبه از لیسه موزیک در کابل دیدن کرد. سفیر بریتانیا در دیدارش با استادان و شاگردان این لیسه رشد تعلیمی و فرهنگی افغانستان را در عرصه تامین صلح مؤثر خواند. مسئولان این انستیتوت میگویند در این لیسه برای شاگردان به اساس نصاب تعلیمی معارف تدریس صورت میگیرد، در ضمن موسیقی هم میآموزند. این در حال است که سفارت بریتانیا در کابل چند پیش 200 هزار پوند را به منظور اعمار صنوف درسی و موسیقی به این انستیتوت کمک کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن تقدیر از برخی خبرنگاران افغان از آغاز برنامه‌های آموزشی زبان انگلیسی، کامپیوتر و مهارت‌های خبرنگاری برای خبرنگاران خبر داد. تیمورشاه اسحاق‌زاده معین امور جوانان این وزارت به روز شنبه 3 سرطان در مراسم توزیع تقدیرنامه‌ها برای خبرنگاران گفت که برنامه‌های آموزشی در 3 بخش یاد شده تا 1 ماه آینده آغاز خواهد شد. آقای اسحاق‌زاده می‌گوید بر اساس نوبت در هر دور خبرنگاران از این وزارت برنامه‌های آموزشی به هندوستان اعزام خواهند شد. یک آبده تاریخی مربوط به قرن 16 میلادی در شهدای صالحین شهر کابل بازسازی و رسماً افتتاح شد. آبده تاریخی 3 اوغور شهدای صالحین کابل در ناحیه اول شهر کابل موقعیت داشته و در جنگ‌های گذشته تخریب شده بود. این آبده به هزینه 126 هزار دلار با کمک سفارت آمریکا در افغانستان بازسازی شده است. در داخل آبده که شکل عمارت را دارد، 10 آرامگاه وجود دارد که 6 آرامگاه آن مربوط به قرن 16 میلادی یعنی دوره تیموریان و 4 دیگران مربوط جنگ های گذشته می باشد. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در افتتاح این آبده گفت جای خوشی است که یکی از آبده های تاریخی را که در داخل آن آرامگاه شخصیت های بزرگ کابل موجود است افتتاح کردیم. مرکز علمی عبدالحکیم ولواجی رستاقی که دارای کتابخانه بزرگ و پایگاه تحقیقاتی اینترنتی و مطالعات مسائل منطقه‌ای نیز می باشد در ولایت تخار گشایش یافت. این مرکز گنجایش بیش از 5000 جلد کتاب و یک پایگاه اینترنتی و تحقیقاتی در بزرگترین منطقه تفریحی چمن شوروالی شهر طالقان ساخته شده است. عبدالحکیم ولواجی رستاقی نویسنده، شاعر و پژوهشگر قرن 13 می باشد که دارای آثار زیاد ادبی می باشد. شمار از فرهنگیان در ولایت تخار خواستار معرفی بیشتر شخصیت‌های ادبی فرهنگی در این کشور هستند. زلمه هیوادمل مشاور فرهنگی رئیس جمهور حامد کرزی در سمینار یک روزه معرفی آثار مولانا عبدالحکیم ولواجی رستاقی از وی به عنوان بزرگترین تذکیره نویس شعرا اندیشمندان افغانستان در قرن 13 هجری قمری یاد کرد. موسیقی نهاد جامعه مدنی جهانان به روز یکشنبه رسما در کابل اعلام موجودیت کرد. این نهاد که به تازگی تأسیس شده است میگوید که به هدف همبستگی ملی کار خواهند کرد. تیمورشاه اسحاق‌زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در محفل اعلام فعالیت این نهاد گفت: امیدوارند که این نهاد بتواند با نظر داشته خواسته های مردم فعالیت کند. در همین حال شماره از جوانان فعالیت های شبکه های اجتماعی را که در گذشته در کشور تأسیس شدند مورد انتقاد قرار داده، اظهار امیدواری کردند که این نهاد جدید بتواند به شکل درستان کار نماید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را میزبان برنامه به مناسبت 65مین بهار زندگی فرید انوری هستیم. 26 ثور برابر بود با 65مین سالگرد تولد فرید انوری، زنی که بیشتر از 4 دهه عمر عزیز خود را با عشق تمام در خدمت هنر و فرهنگ گذاشته و در این گستره با برازندگی درخشیده است. برنامه ای را که اینک میشنوید 5 سال قبل در فراخوان فانوس به گونه مفصل و به صورت نوشتاری گرد آورده بودیم. فانوس یکی از نخستین سایت ها در گستره فرهنگ و ادب بود که با کوشش فرهنگیان گرانمایه عظیم نوذر الیاس و ظاهر تایمن برای سالیان دراز آتش ادب دوستان را فرو نشانده است. بزرگداشت از 60مین دهه زندگی و حضور فرهنگی فرید انوری را نیز با ابتکار دبیران گرانمایه فانوس و نیز همراهی پژوهنده گرانمایه دکتر صبرالله سیاسنگ تهیه دیده بودم که اینک فشرده آن را به صورت صدا پخش میکنم. با آرزوی عمر دراز و سالگره های همیشه خجسته همراه با سلامتی برای دیپلماتور و برنامه ساز توانا و دوست و همکار عزیزم فریده انوری. اینک برنامه را از مصاحبه با این زن تاثیرگذار آغاز می کنیم و می رویم با بابای خاطره ها.
خب فریده جان، بریم و سر نخ پیدا کنیم، امرایتان به رادیو بریم. چی زمانه، کدام سالا بود که به رادیو رفتین و چی انگیزه سبب شد که به رادیو برین؟
اگه برتان بگویم که من اصلا رادیو گوش نمی کدم، باورتان میاد؟
شنونده رادیو نبودین؟
نه،
مثل که حال نیستین.
حال کم کم میشنم، ولی وقت اصلا من شنونده رادیو نبودم.
پس چطور شد که شما به رادیو افغانستان رفتین؟
تصادف، صرف تصادف، یک تصادفی که مسیر زندگی مرا کاملا تغییر داد.
قصه کنین این تصادف چی بود؟
روز آخر امتحانا بود و پروگرام معرف خدا مغفرت کنه حسین رازیه که از استادای پانتون، استادای فکولتی ادبیات می ساخت.
بله.
و ما پروژه داشتیم که باید روز آخر امتحان است بریم بیرون رستوران و سینما. بعد از البته زمستان است و ما 3 ماه که دیگه خدا نمیبینیم. اما وقتی که دالیز پانتون آمادگی می گرفتیم بر رفتن، حسین رازی خدا مغفرتش کنه از اتاق خود بیرون شد و سرما صدا کرد. من رفتم، گفت که باید امروز امرای ما بری بر رادیو، چرا که نتاق که برنامه معارف کار میکنه نامده و تو باید بری. من خنده کردم، خنده کردم، یعنی که بلکل یک مسئله مسخره است، من نمیرم رادیو. گفت جدی است، باید بری همراه ما، موتر تیار است، میریم رادیو، پروگرام ثبت میکنیم، بعدا تو رو من خانه میرسم. خب از هرچی که از من کار بود از او اصرار و بالاخره مجبور ساخت که باید بریم رادیو. ما با یکی از دوستایم که حالا فعلا در امریکاست، فوزی هاشمی، رفتیم رادیو با این امید که زود خلاص میشیم پس میریم
سینما میریم.
بله، پروگرام شرکت میکنیم. پروگرام معرف خواندیم، من خبرهای راجی به معرف خواندم و او دوست من شعر خواند. برنامه ثبت شد. شما میفهمین که در رادیو، شما خود در رادیو کار کردین، میفهمین که وقتی که برنامه ثبت میشد میره و مدیریت پروگراما
ارزیابی میشد،
مدیر پروگراما او رو میشنید و بعدا میرفت برای نشر. فکر میکنم که کریم روینا در او وقت مدیر پروگراما بود یا تصادفاً در مو اتاق در اتاق مدیریت پروگراما بود که پروگرام معرفه شنیدن.
بله.
ما هنوز با استدیو بودیم که تلفن آمد، گفتن که کریم روینا میخواد که بیای پایین که کسایی که این پروگرام خواندن ببینه. خب کریم روینا آمد، ما بسیار علاقه داشتیم کریم روینا رو ببینیم، برای که اتاق بسیار معروف بود و بعضا خبرها را که میخواند من شنیده بودم و صدای بسیار خوب داشت، کمیال هم داره. پایین آمد و گفت که امی صدای که خبرها رو خوانده از کدام یک از شماست؟ آقای رازی گفت که فریده خوانده ایره. گفت امروی من لطفا بیاین که بریم بر ریاست. خب برحال بایی که نمیخواستیم که بریم مجبور شدیم رفتیم. ما که داخل شدم به اتاق آقای کشککی، طرفم سر کرد، گفت هو هو هو. گفت که تو گفت شاگرد من نیستی؟ من گفتم بله. گفت خب آب در کوزه و ما گرد جهان بینگردی؟ من گفتم والا من نیفم. گفت پروگرام معرف باید دامالتی بیا به رادیو و با رادیو قرارداد بسته بکو، یکی از پروگراما را بساز. اما تصادف با برنامه معرف مرا به رادیو کشند و اما از امون روز اول که پشت میکروفون چیشتم عاشق ای کار شدم. میفهمیدم که داخل را میرم، اما موانع هم وجود داره که باید از روی او موانع بگذارم.
چی موانع؟
مثلا دید خانواده با کار در رادیو
بد بود؟
خانواده ها در او وقت با آسانی حاضر نمی شدن که فرزندانشان بگذارن که کارمند رادیو شوند، مخصوصا در بخش فرزندان دخترشان.
اما کسای قبل از شما هم در رادیو بودن.
بله، و همین باعث شد که من هم بتانم از دره که اونا گشوده بودن وارد رادیو شوم.
کیا؟
مثلا لطیفه کبیر سراج که با چادری گویندگی در رادیو آغاز کرد. مثلا میرمون پروین که با چادری به رادیو آمد و مستقیم همراه با نوازندگان رادیو آواز خواند. مثلا شفیقه حبیبی، شکریه رد، نفیسه عباسی، فهیمه حمید، نورجان فرانی و زنای برجسته دیگه در بخش تمثیل.
خب اما کی متوجه آوازتان شد؟
باید بر شما بگویم که در اولین مرحله بعد از اولین برنامه که من در رادیو اجرا کردم که اون پروگرام معرف بود، کریم روحینا که در وقت مدیر عمومی پروگرام های رادیو بود و برنامه ها را چک می کرد، پروگرام معرف شنید و متوجه آواز ما شد.
خب اما از خانمایی که نام گرفتین کدامشان در رادیو شعر دکلمه می کرد؟
سوال خوب است. همه شعر دکلمه می کردن و هیچ کس شعر دکلمه نمی کرد.
چطور؟
قبل از ما شیرخان رادیویی که بسیار زیاد محبوبیت داشت شالا جیلانی بود.
بله.
شالا جیلانی شعر میخواند و مردم صدایش دوست داشتن، مردم شنوندهش بودن و مردم رو دوست داشتن. در اون شب و روزی که من در رادیو جذب شدم، متاسفانه چند وقت پیش از او شالا جیلانی در اثر یک تصادف ترافیکی کشته شده بود و کمبود او هم در او شب و روز زیاد محسوس بود.
گفتین که همکاریتون در رادیو با برنامه معارف شروع کردین، چقدر وقت دیگر طول کشید که شما برنامه از هرچمن سمنه را گرفتین و برودی سر شدین و گویندگی میکردین او برنامه را؟
شاید که زیاد طول نکشیده باشه، یکی دو هفته بعدش بود که از من خواستن برنامه از هرچمن سمنه را درست بکنم. و برنامه از هرچمن سمنه البته قبلا در رادیو وجود داشت، اما من متاسفانه او را نشنیده بودم و نمیفهمیدم که چی نوع پروگرام است. خودم برش یک شکل ساختم و یک پلان ساختم و پروگرام نشر شد و بعد از یکی دو پروگرام از هرچمن سمنه یک برنامه شناخته شده و بسیار پرشنونده بود.
چی کسایی در ساختار چری فری شما نقش اساسی داشتن؟
در رادیو؟
بله.
در رادیو در اوائل کارم کریم روحینا بسیار بر من دل جرأت میداد. چند سال بعد که رسماً مامور رادیو شدم و در اداره هنر و ادبیات بحث تهیه کننده مجله رادیویی کارم آغاز کردم، کسای دیگه البته الگو و مشوق و راهنمای من بودند. اکرم عثمان مثلا الگوی من در خانش شعر بود.
اما چی کسای شما را تشویق کردند؟
اکبر نادم در وقت معاون اداره هنر و ادبیات بود.
نه.
خدا مغفرتش بکنه. من از اون روزای اول که آغاز به ساختن مجله کردم کمکم میکرد و هر حرکتی که میکردم، هر کاری که میکردم، هر تصمیمی که میگرفتم با پولین استاد میشد و تشویق میکرد، کمک میکرد، مخصوصا در بخش انتخاب موسیقی بکراند. در وقت اکبر نادم که خودش موسیقی را زیاد میشناخت، موسیقی غربی را آشنایی داشت، برای موسیقی بکراند بسیار بسیار بر من همکاری کرده در بخش هضم کردن شعر، فهمیدن معنای شعر و ای که من شعر را باید پیش خود حل کنم و بعد از او برم پشت میکروفون بخوانم. در این بخش نازمی بود که البته همکار من بود و در سابق هم صنفی هم بود، اما چون دست بلند در این داشت همواره کوشش میکرد که این مسئله حلاجی شد و بعد از او من شعر را بخوانم.
میری زفر چطور؟
میری زفر در خانش متن، البته در خانش متن، متنهای مختلف ادبی و خبری، راهنمایی های بسیار ارزنده بر ما کرده.
فریده جان در رادیو خبرام میخوندین؟
نامش نگیرین یک دفعه صرف.
فرصت خوب خواهد بود که از شما بپرسم فریده جان، سیاست در زندگیتان چه نقشی داشت؟ در چندین دوره، در چندین رژیم برداشتایی را که شما دارین، با سیاست چه رابطه ای داشتین؟
ما با سیاست هیچ رابطه نداشتیم اتفاقا، ولی سیاست با ما رابطه داشته، چون در 3 دهه که ما کارش رو کردم و زندگیرش رو کردم و زندگیرش ناختم، افغانستان همواره مسائل سیاسی بسیار متبارز و برجسته بوده و خامخواه چون کار ما با نشرات بوده، اگه که ما مطلقا یک آدم سیاسی نیستم، یعنی پیرو هیچ کدام ایدئولوژی به خصوص نبودیم، ایدئولوژی های رایجه که در افغانستان یک تعداد طرفدار داشتن ما نبودیم، یعنی آدم سیاسی نبودیم، اما گزارشگر سیاسی بودیم به خاطر که بعضا آدم مجبور میشه که مسائل سیاسی رو گزارش بده.
کارتان ایجاب میکنه.
کار ایجاب میکنه، مخصوصا در وقتی که من رادیو مستقل داشتم که نقشه جاودان بود و رادیو 24 ساعته مسائل سیاسی افغانستان از هر جهتی که میرسید با در نظر داشت توازن و عادلانه بودنش کوشش کردیم عد اعظمی که حقایق گزارش بدیم در هر سیاستک بوده.
یک شعر خوب چه قسم میشناسین؟
شعر خوب خودش خودم میشناسانه، از دور میگه که من خوب هستم، از دور کلماتش، رقص کلمات، هماهنگی کلمات، زیبایی امو چیده شدن کلمات، مفاهیم شعری که در مابین یک شعر گنجانده شده میباشه، خود با خود او صدا میکنه.
اما یه مهم است که کی به دنبال چی میره؟
بله بله، معلوم است، معلوم دار ذوق به این بسیار مطرح است که ذوق کی چگونه شعر را میپسنده، ولی تا جایی که تجربه نشان داده بر ما، شعری را که ما انتخاب کردیم و شعری که ما را به طرف خود خوانده، شعری که سر ما صدا کرده، او شعری را که ما باز زمزمه کردیم، او شعری را که ما خواندیم، با کمال خوشبختی دهان به دهان گشته و ما را توجه شنونده ها واقعی شده که اجازه راستی خوشبختی است.
برنامه ویژه به مناسبت 65مین سالگرد فریده انوری را می شنوید. 5 سال قبل در 60 سالگی فریده انوری و در آخرین روزهایی که در رادیو آزادی با ما بود تهیه شده است و اینک تاریخوار به سالهای زندگی و کارهای فرهنگی فریده انوری برمی گردیم. سال شمار زندگی و حضور فرهنگی فریده انوری را پژوهنده گرانمایه دکتر اسدالله شعور جزوه‌وار تهیه کرده و ارائه می کند.
1326 هجری شمسی، پیدایش در محله باغ نواب شهر کابل. 1343 فراغت از لیسه عالی زرغونه. 1344 آغاز تحصیلات رشته ژورنالیسم در فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل. 1345 آغاز همکاری با رادیو افغانستان به عنوان تهیه کننده و گرداننده برنامه ذوقی ادبی ادر چمن سمنی و گوینده برنامه های ادبی سرود هستی و ترازوی طلایی که برنامه نقد ادبی و باشناسی خبرگان هنر و ادب بود و در پایان همین سال آغاز دکلمه شعر در برنامه